با سلام مجدد خدمت همه دوستان عزیز که از راه‌های دور و نزدیک با ما پیوستند. ما بیتایی از این غزل رو در بعضی از شب‌های دیگر اتفاقا خدمت دوستان خواندیم و برخورد داشتیم با بعضی از بیت‌هایی که در این غزل بود و به عنوان شاهد مثال در بحث‌های دیگه ما غالبا به کار می‌آمد. و به همین دلیل میشه گفت که این هم از غزل‌های مرجع بیدل هست. از غزل‌هایی است که بسیار بیت‌های او با بیت‌های دیگری از بیدل پیوند داره و بسیاری از عناصر و مفاهیم و موتیف‌هایی که در شعر بیدل هستند در این غزل هم دیده میشن، مثلا صبح و زنار یا چیزهایی از این قبیل. و مطلع این غزل یک ویژگی جالب داره که یک مقایسه خوبی میشه کرد به کمک مطلع این غزل بین سبک بیان حافظ و سبک بیان بیدل. خب هر کدوم ویژگی های خاص خودشون رو دارن و هر کدوم برتری ها و جاذبه های. حافظ غزلی داره در غزل سالها دل طلب جام جم از ما می کرد، آنچه خود داشت ز بیگانه تمنا می کرد. و بعد در جایی میگه که گفت آن یار که از او گشت سر دار بلند، جرمش این بود که اسرار هویدا می کرد، که اشاره داره به داستان حسین ابن منصور حلاج که این انالحق میگفت و حافظ میگه که او در واقع اسرار الهی، اسرار عرفانی رو داشت و ایدا میکرد و به همین خاطر او رو بر سر دار بردن، چیزی رو که نباید میگفت. جالب اینه که بیدل هم در این غزل خودش در واقع همون مضمون رو با سبک بیدلی خودش بیان میکنه و اینجا میبینه که یک مضمون اگر در شعر دو شاعر بیان میشه چه تفاوتهایی در لحن گفتار و طرز استفاده اونها از زبان و آرایه های شعر ممکنه وجود داشته باشه و نمودار خوبی از تفاوت سبک بیان بیدل و حافظ. بیدل میگه که برق آفت لمعه در بی ضبطی اسرار داشت، نعره منصور تا گردن فرازت دار داشت. میدید همون حرفه، منتها میگه یک مقداری این رو رنگین تر میسازه. میگه که این آفت رو به برقی تشبیه میکنه در اینجا که لمعه داشته این برق. لمعه همون زبانه آتش هست، زبانه داشته یا لمعه داشته در ضبط نکردن اسرار. بی ضبطی اسرار رو خودش رو یک ماهیت بهش میده، یک هویت میده، یک چیز مستقل تلقی میکنه، یعنی در واقع نوعی شخصیت بخشی به بی ضبطی اسرار. ضبط همچنانی که گفتم در شبهای قبل، ضبط که به معنی نگه داشتن هست در شعر بیدل، ضبط نفس، نگه داشتن نفس و اینها. و بی ضبطی اسرار یعنی اینکه اسرار نتونه آدم ضبط بکنه، یعنی همون فاش کردن اسرار، کسی که قدرت ضبط اسرار رو نداره. بنابراین میگه که این بی ضبطی اسرار خودش برق آفت رو لمعه داد، زبانه داد به برق آفت، یعنی اون برق آفت رو روشنتر کرد، پررنگتر کرد اون آتش رو و باعث شد که منصور حلاج رو عملا بسوزانه. نعره منصور تا گردن فرازت دار داشت. نکته جالبی دیگر در اینجا این هست که از گردن فراختن استفاده میکنه. میتونست بگه نعره منصور تا آشکار شود، نعره منصور تا آینه کند، مثل تعبیرهای دیگری که بیدل برای ظهور چیزی به کار میبره. نعره منصور تا بلند شود، نعره منصور تا پرواز کند. خب بیدل در استفاده از کلمات مختلف و افعال مختلف برای یک بیان بسیار نیرومند است، ولی در بین همه میای از گردن فراشتن نعره استفاده میکنه، به خاطر اینکه گردن با دار ارتباط داره، چون از با دار فرد حلق‌آویز میکنن، به گردنش میآویزن. و اینجا میبینی که یک ارتباط دیگری بین مصرع اول و مصرع دوم به شکل پنهان وجود داره و اون اینه که باز در مصرع اول هم صحبت از برق آفت میکنه، از آتش صحبت میکنه و از لمعه داشتن صحبت میکنه و این هم به بخش دیگری از سرنوشت حسین ابن منصور اشاره داره و او این که بعد از اینکه او رو بردار زدن، بعد او رو سوزاندن و خاکسترش رو هم به دجله ریختن. بیدل در جای دیگه هم اتفاقا صحبت از منصور وقتی میشه از سوختن و خاکستر ذکر میکنه. مثلا میگه که چی؟ بیدل از اندیشه اوهام باطل سوختم، بر سر داغم فشان خاکستر منصور را. یه خاکستر منصور را بر سر داغ من بنشانیم. اینجا داغ سوختن و خاکستر، همه ارتباط داره با هم. و در اینجا برق آفت لمعه در بیضبطی اسرار داشتن. جناب مجاب اشاره کردن که دارداشت یعنی مجازات هر گناهی از قبل تعیین شده است. الزاماً نه، منظورش اینه که این رو عرض بکنم که بیدل در بسیاری جاها فعل ماضی رو به جای مضارع به کار میبره. این یک ویژگی سبکی است، شاید بگیم یک ضعف زبانی، شاید بگیم یک تساهل، یک نوع کم توجهی یا هر چیزی. مثلا میگه که خدا کنه بیت یادم بیه، کاش هجران داد من میداد اگر وصلی نبود. میگه اگه وصل نبود حداقل هجران که به داد ما میرسید. کاش هجران داد من میداد اگر وصلی نبود، شمع تصویرم که از من سوختن هم ننگ داشت. در اینجا وقتی میگه سوختن هم ننگ داشت، یعنی سوختن ننگ دارد، منظورش امروزه، ولی به نوعی از فعل گذشته استفاده میکنه. در اینجا نعره منصور تا گردن فرازد، دار داشت یعنی دار دارد. نعره منصور تا سر بلند بکنه دار. و هم ما بیایم به یک بیت بسیار زیبای دیگر که یک بیت عاشقانه خیلی جانانه در این غزل هست و یکی از بیتایی که واقعا میتونم بگم از مثلا 100 تا تک بیت عالی دیوان بیدل هست. نغمه تار نفس بی مژده وصلی نبود، نبض دل تا می تپید آواز پای یار داشت. چقدر این زیبا است. میگه این نفسی که میکشیم ما، این نشانه اینه که یک وصلی رخ خواهد داد و این تپیدن دل ما انگار گروه گروه به صدای پای یاره. این انگار یار داره صدای پای او میایه، این دل ما که میتپه، چون دل تپیدن یاد آن شوقی که از بیتاقتی های جنون، دل تپیدن نیز در راحت شمار گام داشت. اینجا اتفاقا گام خودش رو میگه، میگه که ما دل ما که میتپید همین خودش کار گام برداشتن در راه معشوق رو ترسیم میکرد. یاد آن شوقی که از بیتاقتی های جنون، از بس جنون ما بیتاقت بود، از بس بیتحمل بودیم، دل ما به گروپ گروپ میافتد و این دل گروپ گروپ یعنی این که داریم سمت یار حرکت میکنیم. حالا در اینجا هم برعکس میگه دل ما صدای پای یار را ترسیم میکنه. نغمه تار نفس بی مژده وصلی نبود، نبض دل تا میتپید آواز پای یار داشت. یک جای دیگه، چند جای دیگه هم اتفاقا از تپیدن دل استفاده میکنه و یک جای میگه که بی دل به معبد عشق پروای طاعتم نیست، چندان که میتپد دل من صبح میشمارم. و در یک بیت دیگه میگه که امروز نامم زبر یار میرسد، من گام قاصد از تپش دل شمردم. اینجا دقیقا همینه. اینجا میگه که تپش دل ما انگار صدای پای اون قاصدیه که قراره که خبر بیاره به ما. چقدر قشنگ از این استفاده کرده. اونجا میگفت که صدای پای یاره، اینجا میگه صدای پای قاصده. امروز نامه ام، روز یک نامه او خواهد رسید، نامه از طرف یار به او میرسه، بعد دل او میتپه. وقتی میتپه انگار که صدای پای اون قاصد میرسه، یعنی وقتی دلش میتپه میگه ها پس احتمالاً اون صدای پای قاصده که میاد. امروز نامه ام زبر یار میرسد، من گام قاصد از تپش دل شمردم. چقدر این بیت ها زیبا هستن. نغمه تار نفس بی مژده وصلی نبود، نبض دل تا می تپید آواز پای یار داشت. آواز پای یار داشت، چهار تا مصوت بلند آ در اینجا وجود داره و یک نوع هم‌آوایی قشنگی هم ایجاد کرده که استاد سراهنگ هم اتفاقا در یکی از آهنگای بسیار قشنگ شیر و شکر خودش، این آهنگ اردو و فارسی که ملمع هست یک طوری، این بیت را هم اتفاقا اونجا میخونه. نغمه تار نفس. دور باش من ادیدن پیش پیش جلوه است، رنترانی برق چندین شعله دیدار داشت. چی میخواد بگه؟ چقدر هم وقتی این رو میشکافیم میبینیم زیبایه. یک تعبیری ضرب المثل هست، میگن که با دست با پا پس میزنه با دست پیش میکشه، یا با دست پس میزنه با پا پیش میکشه، همچی حالتی رو میخواد بیان بکنه. میگه که اون معشوق از یک طرف ما رو پس میزنه، دور باش میگه. دور باش یعنی این که دور باش کور باش قدیما میگفتن مثلا شاه ها کسایی که میخواستن برن در شهر گردش بکنن به نوعی مردم رو میراندن که کسی مزاحمشون نشه، دور باش کور باش اینا به کار میبردن. دور باش یعنی برو، با ما کار نداشته باش. پیش پیش یعنی بس پیش پیش کردن چیده هست حیوانات که بگیم پیش پیش مثلا که بیا برخم در حالا چند منظور پیش پیش کردن حیوانات در چیز فیدل نباشه، وزر بیره که کلمه پیش پیش به نوعی اشاره میکنه که بیا پیش، دور باش یعنی برو دور. میگه که دور باش من ادیدن پیش پیش جلوه است. میگه او که میگه برو دور یک جورایی میخواد بگه که بیا من نگاه کن، یعنی نوعی اون جلوه میخواد بکنه بعد ما رو متوجه خودش میکنه، یعنی به نوعی یک میتونیم بگیم که با دست پس دادن با پا پیش کشیدن اینطوری حالتی داره. یک جای دیگه هم بیدل داره در غزلی، میگه که آرزو خونگشته نیرنگ وضع ناز کیست، آرزو خونگشته نیرنگ وضع ناز کیست، غمزه دارد دور باشو جلوه میگوید بیا. میگه ما الان ماندیم که با چی نیرنگ، نیرنگ همیشه یعنی یک جوری کلک دادن، یک جوری چیزای عجیب غریب فراهم کردن، مردم سر کار گذاشتن و اینا، و ناز او میگه یک نیرنگی داره اجرا میکنه که با غمزه خودش میگه برو دور باش، با جلوه خودش ما رو به خود میخوانه. آرزو خونگشته نیرنگ وضع ناز کیست، غمزه دارد دور باش و جلوه میگوید بیا، دور باش من ادیدن پیش پیش جلوه است. لنترانی برق چندین جلوه دیدار داشت. لنترانی خطابی است که از طرف خداوند به موسی آمد. حضرت موسی وقتی گفت به خدا که من میخوام تو رو ببینم، جواب آمد که لنترانی یعنی تو من رو نخواهی دید، نمیتوانی ببینی. ولی از یک طرف باز یک شعله از طرف خداوند فرستاده شد که به کوه خورد و کوه را پاره کرد و بعد گفت ببین اگه خواستی باشی ببینی اینجور چیزیه. مثلا میگه که از یک طرف لنترانی میگه، از یک طرف هم باز یک شعله میفرسته، یعنی اونطور هم نیست که کلن همش دور باش باشه، هم دور باش داره هم پیش پیش جلوه داره. دور باشه من ادیدن، معنی کردن از دیدن، پیش پیش جلوه است. لنترانی برق چندین شعله دیدار داشت. بسیار غزل جانانه ای هستیم و همین الانم به خدمت دوستان این خبر خوب یا بد رو بدم که احتمالاً ما یک ساعتی درگیر این غزل هست، چون الان سه بیتش هنوز خوندیم، تازه بیتای جانانه دیگری هم داره. گرد پروازی ز هستی تا عدم پیوسته است، کاروان ما همین شور جرس در بار داشت. میگه که از هستی تا عدم یک پرواز هست، همه چیز در حال پروازن، در حال رفتن هست. چیزی ماندگار نیست. گرد پروازی ز هستی تا عدم پیوسته است، کاروان ما چیز دیگه در بار نداره. کاروان بار وسایل امتعه و چیزهای مختلفی میبرده دیگه. یا اجناس تجارتی میبرده یا نمیدونم افراد سوار میشدن میرفتن با کاروان. ولی میگه این کاروان فقط چی داره؟ زنگ بانگ جرس. جرس زنگی بوده که در کاروان مینواختن که مردم آماده باشن بلند شن که برن، چون وقت کاروان در یک جای اقامت میکرده و اتراق میکرده، خب افراد دیگه پیاده میشدن، بعضیا پراکنده میشدن، فضای وسیع بوده، بعد موقع رفتن کسی جا نمونه، یک بار به این خاطر یک زنگی میزدن که مردم همه خبرشن بیان. مرا در منزل جانان چه امن ای، چون هر دم جرس فریاد میدارد که بربندید منزل. میگه تا میخوام یک دقیقه بشینیم فوری جرس صداش بلند بشه که بریم. حالا میگه که این کاروان ما اصلا همش جرسه، تمام بارش جرسه. ببینید یک مقدار باز تفاوت نوع بیان بیدل و حافظ. حافظ میگه که جرس بلند صدا بلند میکنه که بلند شین برین، بیدل میگه اصلا این کاروان بارش کلن جرسه، یعنی جرس چیزی بار نکرده. اغراق، غالبا این اغراق ها در شعر مکتب هندی پررنگتر از شعر مکتب عراقی است. گرد پروازی ز هستی تا عدم پیوسته، کاروان ما همین شور جرس در بار داشت. میدونید که خیلی وقتا ما رنجی که میبریم از خوبی ها و بدی ها به خاطر آگاهی است که از چیزها از پدیده ها داریم. اگه آگاهی ما کم باشه رنجمون گاهی تقلیل پیدا میکنه. مثلا بدل در جای دیگه هم میگه که آگاهی هم از هر دو جهان وحشت داد، تا بال نداشتم قفس تنگ نبود. میگه همین آگاهی ما است که ما رو وحشت میده از همه دنیا. حالا اینجا میگه که اگه چشم بپوشیم، می چشممون باز میکنیم میبینیم همه پست و بلندی ها رو، ولی اگه چشم بپوشیم پست و بلند برای ما یکسانه. نظر بر بند و می کن سیر امناباد همواری، نظر بر بند و می کن سیر امناباد همواری، بلند و پست یکسان می نماید چشم پوشیدن. از یک غزل دیگه ای است که میگه روانی نیست محو جلوه را بی آب گردیدن، سزد که از عشق آموزد نگاه ما خرامیدن. نظر بربند و می کن سیر امناباد همواری، بلند و پست یکسان می نماید چشم پوشیدن. و حالا میگه که چشم پوشیدیم یکسان شد بلند و پست در، عالمی را شوخی نظاره ناهموار داشت. این ناهمواری های عالم به خاطر شوخی نظاره ما بود، به خاطر این بود که ما چشممون شوخی میکرد، یعنی شوخ چشمی میکرد و سعی میکرد که هی باز کنه و بر روی پدیده‌ها خیره بشه. این به هر چیزی خیره شدن و به هر چیزی نگاه کردن رو بیدل در شعر خودش با شوخی بیان میکنه و خیلی وقتا کار چشم رو شوخی میدانه. به نوعی میتونیم بگیم که جسارت کردن، چشم سفیدی کردن، توجه کردن به همه چیز، به همه چیز چشم دوختن. میگه وقتی که این شوخی نباشه، میگه این ناهمواری عالم به خاطر این شوخی چشم ما هست. اگه این نباشه وقت عالم همه هموار هست. یک بیت اینجا داشت کردم اتفاقا این رو هم بخونم بد نیست. میگه شوخی نظاره بر آینه ما شد نفس، شوخی نظاره بر آینه ما شد نفس، چشم بر هم بسته بیدل خلوت دیدار بود. میگه که ما وقتی چشم ما باز شد و سعی کردیم که شوخ چشمی بکنیم و نظاره بکنیم، این مثل نفسی شد که بر روی آینه میشینه، یعنی کدر کرد آینه ما را. یعنی ما در چشم بسته بهتر میدیدیم. چشم بر هم بسته بیدل خلوت دیدار بود. میگه در به مژگان گشودن نهان گشت بیدل جمالی که پیش از نگاه دیده بودم. حالا در اینجا میگه که چشم پوشیدیم یکسان شد بلند و پست در، عالمی را شوخی نظاره ناهموار داشت. گر دل ما شد تغافل کشته جای شکوه نیست، گر دل ما شد تغافل کشته جای شکوه نیست، جلوه یک تا یش آینه ها بسیار داشت. میگه حالا دل ما کشته تغافل او شد، چون تغافل یعنی کم محلی، کم توجهی شخص، و کشته تغافل کسی شدن یعنی اینکه ما بی اثر از اثر بی توجهی او آدم دیگه مردیم. از فرط بی توجهی انگار ما شهید که قربانی وضعیت کم توجهی او شدیم. ولی میگه که برای او جای شکوه نیست، جای چیز عجیبی نیست. او انقدر آینه در برابر جلوه او گذاشته شده و انقدر آدم آینه در برابر گذاشتن او رو ببینن که اصلا برای او مهم نیست، اهمیتی نداره. گر دل ما شد تغافل کشته جای شکوه نیست، جلوه یک تاییش آینه بسیار داشت. بسیار آینه دارن او رو نظاره میکنن. و جالبه که اینجا بین یک تایی و بسیار یک نوع تضاد ایجاد کرده. میگه او جلوه یک تایه، ولی آینه های بسیاری دارن در حال تماشا هستند. جمال کبریا، جناب کبریا آینه است و خلق تمثالش، من بی دل چه دارم تا از آن حضرت نهان دارم. در اونجا میگه اتفاقا او آینه ای هست که مردم تمثال های او هستن، ولی در اینجا میگه او یک جمال یکتا داره، ولی صدها آینه، هزاران آینه در حال تماشای اون. حالا یک وقتی او جلوه به ما توجه نکرد اتفاقی نمیفته، هزار تا دیگه هستن. این به نوعی میگه که ما چندان هم مهم نیستیم در برابر او. گر دل ما شد تغافل کشته جای شکوه نیست، جلوه یکتاییش آینه ها بسیار داشت. بسیار آینه ها هستن که اون جلوه یکتایی رو شکار میکنن. بله بله جناب ابوالقاسمی مصرعی نوشتن سر خم می سلامت شکند اگر سبود. یک بیت دیگه هم بود که اتفاقا اینجا بله جلوه یکتایی. یک بیت دیگه هم بود که میگفت که از کجا وهم درنگی به قدح ریخته بنگم، حسن بیرنگ و منی بیخبر آینه به چنگم. اون هم به یک شکل دیگه، البته این مضمون دقیقا نیست، چیز دیگه شبیه به است. میگه که او بیرنگه ولی ما آینه جلو خودمون گرفتیم و میخوایم او تماشا بکنیم. خب وقتی او بیرنگه تو چی رو میخوای ببینی؟ و در اینجا البته به یک شکلی به تغافل اشاره میکنه و تغافل از معانی است و مفاهیمی است که در شعر بیدل بسیار اتفاق میفته. تغافل چه خجلت به خود چیده باشد که آن نازنین سوی ما دیده باشد. یا بسیار بیتهای دیگر، اتفاقا غزلی هم داره کلن با ردیف تغافل است که اونجا میگه تغافل چه خجلت به خود چیده باشد که آن نازنین سوی ما دیده باشد. میگه اون نازنین به سوی ما دیده، تغافل او خجالت کشیده، یعنی اصلا باب بنای کار او بر تغافل بوده، بعد او تغافل خجالت کشیده چون دیده که این اما اون تغافل عمل نکرده که مثلا ما نگاه کرد. تغافل چه خجالت به خود چیده، یعنی میبینید با یک مفهوم بازی های متعدد میکنه. در اینجا اصلا تغافل رو شخصیت میبخشه، یک انسان تلقی میکنه مثل یک انسان خجالت میکشه، اون تغافل. تغافل شخص خجالت میکشه وقتی که او شخص وفادار نیست به اون تغافل و میای به ما توجه میکنه. تغافل چه خجلت به خود چیده باشد که آن نازنین سوی ما دیده باشد. خب به نظرم میرسه که 8 بیت دیگه از این غزل مونده و 6 بیتش رو خواندیم در این نیم ساعت و غزلم چون غزل جدیه، دوستانم خسته نشن، 1 ساعت تمام احتمالا طول میکشه اگه همش رو بخونیم. بقیه شو میگذاریم برای شب بعد انشالله که بعد با حوصله، چون غزلیه که هنوز حرف داره، بیتای بعدیش هم حرف داره. در جلسه بعد انشاءالله باز با حوصله بقیه این غزل رو خدمت دوستان عزیز خواهیم بود و الان به همین نیم ساعت بسنده میکنیم. و اما بیت بعد، چون حباب از نیستی چشمی به هم آورده ایم، در خرابی خانه ما سایه دیوار داشت. خط قشنگه، میگه خانه ما وقتی خراب بشه اون موقع با آرامش میرسه. سایه دیوار برای این خانه وقتی هست که این خانه دیگر نباشه. باز یک متناقض نمایی، میگن آبادی این خانه ویرانی ماست یا همچی چیزی، با وسیله ویرانی هست که این خانه آباد میشه. پی تعمیر این ویرانه معمار این چنین باید. و مثل حباب، حباب در واقع هیچی نیست ولی چشم بسته و یک محفظه ایجاد کرده که در او هیچی نیست ولی بالاخره یک ساختمانی داره، گنبدی داره انگار. و وقتی این حباب به دریا و به اقیانوس اصلی وصل میشه که از خودش بگذره، خانه خودش رو ویران کنه، اون موقع میرسه به دریا. تو ای حباب از طرف چه داری، پر از عدم کن کنار خود را. در اون غزل میگفت، در غزلی که به شبنمی صبح این گلستان نشان جوشی غبار خود را، میگفت که تو حباب وقتی که بترکی نابود بشی اون موقع به اون دریای بیکران وصل میشی. چون حباب از نیستی چشمی به هم آورده ایم، در خرابی خانه ما سایه دیوار داشت. اگه خراب بشیم اون موقع آباد میشیم و سایه دیوار میرسیم. از مروت عزت گل را سبب فهمیدنیست. اینجا یک پند اخلاقی میده، مروت، هوای دیگران را داشتن، مردمداری، و میگه این به شما عزت میده مثل گل. حالا گل چه کار کرده که عزت پیدا کرده؟ چون گل عزیزه، گل عزیز است غنیمت شمریدش صحبت. گل عزیزه، چرا عزیزه؟ به خاطری که یک مروتی و یک مردانگی، جوانمردی نسبت به خار کرده و هوای خار را هم داشته، خار را هم در کنار خودش حفظ کرده، چون گل و خار با هم هم دیگه. آبروی خار را نبرده، پاس آبروی خار را داشته، یعنی نگفته که این خار کنار ما من ازش پرهیز میکنم، ازش دوری میکنم. نه، اون خار رو هم در کنار خودش داشته و آبروداری کرده برای خار. از مروت عزت گل را سبب فهمیدنیست، سر شد آن پایی که پاس آبروی خار داشت. این گل در اول از روی زمین می رویه، انگار مثل ساقه است، مثل پا هست، ولی با کم کم سر میشه و از دیگران برتر میشه. چرا؟ چون پاس آبروی خار رو داشته، هوای خار رو داشته و خار رو تحقیر نکرده و از خودش دور نکرده. و این یک پند اخلاقی است که بیدل اینجا ارائه میکنه. سر، بله، سر در اینجا با توجه به اینکه عضو شریف بدن انسان هست، معمولا به معنی شریف و نجیب و والا مرتبه است. نسبت اشراف، حالا این بیت الان بیادم آمد، نسبت اشراف با دونان خطاست، سر اگر گردید نتوان گفت پاست. میگه اون که دون هست، فرومایه هست، به هر حال فرومایه است و نسبتی با فرد شریف نداره. البته شریف در اینجا اشراف الزاماً به معنی آدمای پولدار نیست، بلکه به معنی انسان شریف و نجیب هست. با دون به معنی آدم فرومایه. بعد اینجا بین سر و پا، اینا رو در واقع به سر و پا تشبیه میکنه. میگه سر هر چند هم بگرده، این ورز خرم بشه، اون طرف اون طرف بشه، اینا بازم پا نخواهد شد. حالا در اینجا هم به نوعی همین رو بیان میکنه. یعنی سر و پا در اینجا ارتباط بین سر و پا تقریبا شبیه ارتباط شریف و دنی هست. از مروت عزت گل را سبب فهمیدنیست، سر شد آن پایی که پاس آبروی خار داشت. آبروی خار را حفظ کرد. تا گشودم چشم گر مهرام از خود رفتنم، تا گشودم چشم گر مهرام از خود رفتنم، شام در تحریک مژگان شوخی رفتار داشت. در مورد این بیت و خیلی موارد شبیه به این را عرض بکنم که خیلی وقتا این کلماتی که در کنار کلمات اصلی ما می آیند، مثل شوخی در اینجا، مثلا احرام در اینجا، وقتی میگه احرام یعنی قصد چیزی، ما اینها رو بیاییم و به نوعی معادل یابی یا معادل سازی بکنیم. یعنی وقتی که میگه که گر مهرام از خود رفتن، ازش نترسیم. خیلی وقتا ما از این ترکیبات در شعر بیدل میترسیم، از این کلمات میترسیم. این گر مهرام اینجا چه کار میکنه؟ احرام بستن در شعر بیدل یعنی عزم کاری کردن. در کفن باقی است احرام قیامت بستند. در شفای دیگر هم خواندم این بیت رو، بیتهای دیگری رو که در اونها احرام به معنی عزم چیزی داشتن آمده. و در مصرع دوم، شوخی رفتار، باز به معنی خودنمایی رفتار، جلوه کردن رفتار، یعنی به نوعی میتونیم بگیم که عرضه کردن خود. و شوخی رفتار در اینجا همون رفتار هست، منتها یک مدار این را خواسته با کلمه شوخی رنگین بکنه. منظورش چی هست در این بیت؟ منظورش میگه که مثل شمع، تا با مجردی که ما چشم باز کردیم در رفتیم، تا غنچه دم زند ز شکفتن بهار رفت، تا ناله گل کند ز جرس کاروان گذشت، تا چشم وا کردیم و آگاه از فنای خود شدیم، کاروان ما همان شور جرس در بار داشت. یکی همین غزل بود، نه این چیز دیگه بود. کاروان ما همین شور جرس در بار داشت، مصرع اولش گرد پروازی ز هستی تا عدم پیوسته هسته. او مصرع دوم، مصرع دوم اون مصرعی که خوندم چیزی دیگه ایه. چشم وا کردیم و آگاه از فنای خود شدیم، با مجردی که چشم وا کردیم به طرف جاده فنا راهی شدیم. مثل چی؟ مثل شمع، تا روشن شد، روشنی شمع رو چشم وا کردن دانسته. میگه با مجردی که شمع چشم وا میکنه، یعنی روشن میشه، مسیر فنا رو شروع میکنه به تهی کردن، چون شمع میسوزه و به پایان میرسه، یعنی حرکت او در مسیر خودش هست. یعنی خود جاده و من ره رو در مورد شمع یکی، از سر تا به قدم خودش حرکت میکنه. بله عرض میکنم جناب مجاب. بله میگه که به مجردی که شام چشم باز کرد، یعنی شعلش روشن شد، شروع کرد به حرکت کردن و از خود رفتن و متی طریق کردن. پهلوی خود می خورم چون شم و از خود می روم. که در حال حرکت هستم ولی زاد سفر ما هم خود پهلوی خود ما هست، یعنی از پهلوی خودمون تغذیه میکنیم. حالا در اینجا هم میگه کتاب مجرد که تحریک مژگان انجام داد. تحریک مژگان یعنی چی؟ یعنی چشم باز کردن، تکان خوردن مژگان. تحریک در اینجا حرکت به حرکت در آوردن هست دیگه. میگه کتاب مژگانمون حرکت دادیم، یعنی چشم باز کردیم، شروع کردیم به رفتن. همون که چشم وا کردیم و آگاه از فنای خود شدیم. در جاهای دیگری هم به دل آورده از تحریک مژگان، یک سر مو خالی از پرواز شوخی نیست حسن، صد نگه خوابیده در تحریک مژگان شما. یک حرکت دادن مژگان صد تا نگه رو بیدار میکنه، صد تا نگاه میکنی با یک چشم باز کردن. حالا در اینجا هم تا گشودم چشم گرم احرام از خود رفتنم. بله جناب مجاب فرمودن که گرم احرام همون گرم احرام هست. بله میتونیم بگیم که کسی که گرم این هست که احرام بسته، گرم از خود رفتن. اصلا یک چیزی رو بگم، بیدل یک مهارت خاصی داره در پر کردن فضاهای خالی وزن. ما خب همه ما دستی در کار شعر داریم، به قول معروف اهل بخیه ایم. میدونیم که بعضی وقتا تو مصرع که گفتی یک کلمه جای خالی داری و اون رو باید اون وزن رو پر کنی با یک کلمه ای. میتونست بگه تا گشودم چشم گرم از خود رفتنم، اینم کفایت میکرد، یعنی اصلا نیازی نبود به احرام. منتها بیدل اینجا فضای خالی رو با چی پر میکنه؟ حالا یک شاعر دیگه باشه به یک شکل دیگه پر میکنه. بیدل معمولا با کلمات کمکی مثل انداز، مثل ساز، مثل احرام، مثل همون شوخی، مثل اینا پر میکنه، فضا رو هم رنگین میسازه، یک مقداری هم پیچیده میکنه. یک تناسبی هم بعضی وقتا این کلمه با یک قسمت دیگری از شعر پیدا میکنه. یعنی مثلا وقتی کلمه ساز رو میاره، ساز هستی، بعد میبینی در یک جای دیگه کلمه پرده رو هم آورده، یعنی ساز و پرده رو با هم تناسب داده. حالا در اینجا هم گرم و شم باز با هم یک ارتباطی دارن دیگه. تا گشودم چشم گرم احرام از خود رفتنم، شم در تحریک مژگان شوخی رفتار داشت. با نسیم وصل او آمیخت گرد هستیم. میدونید که باد وقتی میوزه گرد و خاک از زمین بلند میکنه. یک بیت بسیار قشنگی داره، میگه که باد دامانت غبارم را پریشان کرد و رفت. میگه این دامنت را حرکت کرد، باد زد و غبار ما بلند شد. چقدر این قشنگه این بیت. باد دامانت غبارم را پریشان کرد و رفت، سرمه‌ای در گوشه چشم آدم آرام داشت. میگه ما یک سرمه‌ای بودیم در گوشه چشم آدم و سرمه هم که میدونی خاموش هست و از طرف سرمه با گوشه چشم ارتباط داره، چون چشم سرمه میکردن. میگه ما در کنج آدم خوابیده بودیم بدون با آرامش تمام، یک سرمه‌ای بودیم در گوشه چشم آدم، کاری به کار کسی نداشتیم. بعد تو حرکت کردی و با این باد دامان تو این غبار ما پریشان شد و حالا دیگه به شر این غبار مانده. باد دامانت غبارم را پریشان کرد و رفت، سرمه‌ای در گوشه چشم آدم آرام داشت. اون غزل بسیار خوبیه، فکر کنم اون رو خواندیم چند شب پیش، نه؟ شب که جوش حیرتی زان نرگس خود کام داشت، در اون غزل بود. حالا اینجا هم همینو میگه، میگه گرد هستی ما با نسیم وصل او آمیخت، یعنی نسیم وصل او گرد ما را از زمین بلند کرد و دیگه آرامش نداد به ما. و انگار مثل این که بوی پیراهن یوسف احتمالاً میخواد بگه که این بوی پیراهن یک عبیر خوبی داشت برای این که این عطر خوشی داشت. عبیر ماده خوشبویی بوده که به لباس میمالیدن و به جامه میمالیدن، اگر اشتباه نکنم. بعد در فرهنگ نگاه میکردم غفلت کردم. میگه که عجب عبیری داشت این بوی پیراهن که اصلا آمد و یک شوری در ما ایجاد کرد. با نسیم وصل او آمیخت گرد هستیم، بوی پیراهن عبیر طرفه‌ای در کار داشت. طرفه یعنی عجیب، شگفت، جالب. طرفه عجیبی در کار داشت. دوش حیرانم خیالت در چه فکر افتاده بود، از تحیر هر بن مویم گریبانزار داشت. میگه هر بن مو، این هر بن مو در شعر بیدل زیاد آمده، به این معنی نیست که الزاماً خود ریشه مو، و این تصویر رو به صورت عینی نباید خیلی تصور کنید. هر بن مو یعنی همه اجزای وجود ما، همه اجزای بدن ما. و در جاهای دیگه هم در شعر بیدل هست، کاش که ما مثال پیدا میکردم و یادداشت میکردم. این مثالهایی که میارم غالبا از ذهن میخوانم، گاهی در یک مورد مثالی به ذهنم میاد میخوانم، گاهی هم همون لحظه در ذهنم نیست، میدونم که در شعر بیدل بسیار، ولی در اون لحظه در خاطرم نیست دیگه، اینجا اون رو نداریم. ولی کاش ما این مورد رو مثال می آوردم از این که بن مو در شعر بیدل خیلی وقتا به معنی همه اجزای وجوده، همه هر بن مو، یعنی تک تک موهای ما هم سر به تأمل فرو برد، سر به گریبان فرو برد، به خاطر اینکه همش فرو رفتم به خیال تو. اینجا ببینید خیالت به نظرم خیال تو هست، یعنی خیالی که من تو را خیال میکنم، نه خیال خودت شخص تو. خیال او مثلا عشق او، مثل آرزوی او. بگیم ما آرزوی اون شخص رو داریم، یعنی آرزویی که من دارم در مورد اون شخص. حالا در مورد این خیال هم اینطوریه، خیالی که من دارم و در او رو میبینم. دوش حیرانم خیال تو به فکر ما افتاده بود، یعنی فکر ما محو خیال تو شده بود. مژگان به هم آوردم و رفتم به خیالش، پرهیز تماشا به چه نیرنگ شکستم. خیالش بر نمیتابد شور، ای بی خودی جوشی. وای چقدر این بیت قشنگه و چقدر این غزل قشنگه. ای حرف یایه، حرف یا یعنی این که ما 50 روز بعد احتمالا اونجا میرسیم، ولی از اون غزل های حسابی بیدل هست. و یافتم بن مو، یافتم اونجا، صبر کنید که وا کرده است فردوس از بن هر مو یا ماغوشی. او غزل به ذهنم آمد، یادم آمد که یک بیتی داره که فردوس از بن موی ما آغوش وا کرده. چون این محو تماشای خیال کیستم، یارب که وا کرده است فردوس از بن هر موی ما آغوشی. دیگه نیازی هم نیست که دیوانم قرداشتم که از روش بخونم، بیت یادم آمد. ها اون مطلع را اول بخونم یک بار دیگه، این بیت وسطیش یک بار پرید به ذهنم، مثل که یک نفر صف جلو میزنه. منظورم اون بیت بود که میگه که خیالش بر نمیتابد شعور، ای بی خودی جوشی. میگه شعور ما، فکر ما اصلا تحمل خیال او رو نداره، حتی تحمل خیالش رو نداریم، چه برسه تحمل خودش. چی؟ تمکین کجا به سعی خرامت رضا دهد، کم نیست این که نام تو هم بر زبان گذاشت. نام تو آمد مار دیوانه که از خود تو باشی چی؟ حالا میگه خیال تو مار دیوانه میکنه. خیالش بر نمیتابد شعور، ای بی خودی جوشی. نمی گنجد به دیدن جلوش، ای حیرت آغوشی. میگه اون جلوه اونقدر وسیع هست، اونقدر وسیع هست که با چشم واقعی و چشم ظاهر ما نمیتونیم رو ببینیم، باید از حیرت یعنی محو دیدار بودن کمک بگیریم و سراپا محو دیدار او بشیم. بسیار غزل زیبا است. خیالش بر نمیتابد شور، ای بی خودی جوشی. نمی گنجد به دیدن جلوش، ای حیرت آغوشی. چون این محو تماشای خیال کیستم، یارب که وا کرده است فردوس از بن هر مویم آغوشی. اونجا هم بن هر مو یعنی از همه وجود ما، از تک تک سلول های بدن ما. چون بن مو، خب ما تعداد زیاد مو داریم دیگه، و هر بن مو یعنی تک تک، انگار مثل که بگه با تمام سلول ها ما. تعداد زیاد رو میخواد بیان بکنه. خب 7 دقیقه دیگه وقت داریم و یک بیت دشوار و سنگین که این را هم میخوانم و یک بیت هم مقطع غزل، انشاءالله به موقع تمام میکنیم. بله این بیت بود که خواندیم، که این بود دیگه. دوش حیرانم خیالت در چه فکر افتاده بود، از تحیر هر بن مویم گریبانزار داشت. و بیت بعد، دانه تاکی به چندین دانه تاکی به چندین خط ساغر ریشه کرد. در گداز صبحه ما عالمی زنار داشت. بله جناب مجابم، یک مصرع آوردن گریبانزار اسراری بیدل هر بن مویم. اما این بیتی که میگو الان خواندم، دانه تاکی به چندین خط ساغر ریشه کرد، اینجا چه حکایت است؟ صبح و زنار و خط ساغر و دانه تاک و اینا ارتباطاتشون چی است؟ یک جای دیگه هم چند شب پیش عرض کردم که صبح نشانه مسلمانی هست، تسبیح خاص مسلمانان هست. زنار کمربندی بوده که مسیحیان بر کمر میبستند یا به گردن میآویختند و دو معنی هم داره، یکی در مورد مسیحیان، یکی در مورد زردشتیان. به هر حال زنار حلقه ای است دیگه، یک نخی است به صورت یک حلقه که حالا به گردن می آویختن یا به کمر می بستن و باز او هم نشان فروتنی، نشان عبودیت و بندگی تلقی میشه. صبح هم که نشان نشانه عبادت هست. بیدل بسیاری مواقع بین صبح و زنار ارتباط برقرار میکنه. ای کعبه جو، یقینی اگر بار بستن است، احرام بستنت همه زنار بستن است. که البته اینجا با احرام بستن تناسب داده زنار ره. میگه تو احرام میبندی ولی در واقع زنار میبندی. معلوم نیست که این کارت خیلی مسلمانی باشه. در بعض جاها میای بین صبح و زنار یک نوع تناسب و ارتباط همخانوادگی برقرار میکنه. میگه صبح و زنار هم از همدیگه ایجاد میشن، با همدیگه ارتباط دارن. همچنانی که در این بیت خواهیم دید. حالا این بیت چی؟ همین حکایت رو بیان میکنه. دانه تاکی به چندین خط ساغر ریشه کرد. دانه تاک یعنی دانه انگور، شباهتی داره با دانه تسبیح. غیر تقوا نیست ساز بیدل ساز مستی های ما. از گداز صبحه پیدا کردند اینجا شراب. که اونجا هم میبینین ما میدانیم که شراب را از دانه انگور میسازن، ولی میگه که ما آمدیم و دانه تسبیح را ذوب کردیم و گداختیم و از او شراب ساختیم. یعنی به نوع این مستی ما هم با تقوا ارتباط داره، دور از تقوا نیست. یعنی دیگر را با انگور میان شراب میسازن، ما آمدیم با دانه تسبیح شراب ساختیم. دانه یک بیتی هست از کسی دیگه، البته میگه دانه تسبیح ما را حالتی هرگز نداد، بعد از این در پای خم انگور باید دانه کرد. حالا اون مصرع اولش رو هم فکر میکنم اشتباه خواندم. از گداز صبح پیدا کردند اینجا شراب، باشه ببینم مصرع اولش باید چیز دیگری باشه. غیر تقوا نیست، بله غیر تقوا نیست اصل کار رندی های ما. از گداز صبح پیدا کردند اینجا شراب. حالا همین ارتباط رو در این بیت که الان خواندیم هم میبینیم. میگه که همچنانی که دانه انگور کم کم تبدیل میشه به شراب و به خط ساغر ارتباط پیدا میکنه، دانه تسبیح هم با زنار ارتباط پیدا میکنه که از گداختن تسبیح میشه به زنار رسید. همچنانی که دانه انگور هم میرسه به خط ساغر. خط ساغر خطایی بوده که روی ساغر به صورت حلقه‌ای رسم میشده که مدرج می شده ساغر برای اینکه بدونن چه مقدار بریزن داخل اون شراب. و این خط ساغر که حالت حلقه روی ساغر داره، این رو به زنار تشبیه میکنه. میگه همچنان که دانه انگور کم کم به خط ساغر میرسه، این شراب میرسه و میره داخل ساغر و خودشو به خط ساغر میرسونه، تسبیح ما میگدازه و به زنار بدل میشه. یعنی دین خودمون رو میتونیم با اون دین وصل بکنیم، ما تسبیح رو میتونیم زنار بسازیم. به نوع این وحدت بین ادیان. بله جناب آقای فضائلی هم مصرعی آوردن، اگر از زنار وارستیم، فکر صبح پیش آمد، تکاپوی نفس یارب کجاها میبرد ما را. اگر اشتباه نکنم مصرع دوم این شعره که جناب آقای فضائلی خواند نوشتن همینه. گر از زنار وارستیم، فکر صبح پیش آمد، تک و پوی نفس یارب کجاها میبرد ما را. اگر همینطوره تایید بکنید. به هر حال اینجا امین رو میگه، میگه که ادانه تاک آمد و ریشه دوان در خط ساغر و همین ترتیب در گداز صبحه ما عالمی زنار داشت. با صبحه ما زنار ایجاد شد. یک بار دیگه بیت رو بخوانم. یک بیت هم اتفاقا باز شاهدی شبیه به این به خاطرم آمده. دانه تاکی به چندین خط ساغر ریشه کرد، در گداز صبحه ما عالمی زنار داشت. که یک بیتی هم در غزل طلایی داره. هر غزلی که میخوانیم باز میبینیم یک بیتی مشابه او در غزل طلایی است. میگه ز اشکفشانی شمعم وفا برخیش می لرزد، ز اشکفشانی شمعم وفا برخیش می لرزد، که می داند ز شغل صبحه بیز و نار می گردم. در اونجا باز یک شکل دیگه، یک بازی دیگه میکنه. میگه ما مثل شمعی هستم که قطرات اشک ما داره میریزه و دانه های اشک که میریزه به انداختن دانه تسبیح تشبیه میکنه. چون دانه تسبیح هم دانه های کروی هستن که میافتن پایین، قطرات اشک هم میافتن پایین. میگه اینا داره در واقع ما داریم تسبیح میندازیم با این شمعی که میسوزه. و در این مسیر اون نخ داخل شمع هم از بین میره و اون رو میگه زنار، چون زنار یک نخی بوده دیگه. نخ داخل شمع پس شد زنار. قطرات اشکی که از شمع میچکه، قطرات مذاب شمع، اونا میشه بله عرض میکنم جناب محمودی محمدی گرانقدر. بله چشم. تا خط جار حریفم می بیغش برمای. بله حرف شما درسته، من تا اینجا بیدل به عنوان خط آخر این رو بیان نمی کنه. خب اونجا بیت غزل طلایی رو یک بار دیگه ادامه بدیم. ز اشکفشانی شمعم وفا برخیش می لرزد، ما دارم صبح همین دازم و به این ترتیب دارم اون نشانه وفا و عبودیت را از بین میبرم که زناری هست که در داخل شمع و مثل نخی هست که نخ شمع میسوزه به تدریج دیگه. این زنار از بین میره. پس ز اشکفشانی شمعم وفا برخیش می لرزد، که می داند ز شغل صبحه بی زنار می گردم. با صفحه انداختن زنار از بین میره، با قطرات اشکی که از شم میریزه نخ داخل شم میسوزه. حالا برگردیم به بیت خودمون. دانه تاکی به چندین خط ساغر ریشه کرد، در گداز صبحه ما عالمی زنار داشت. دوستمون درست فرمودن که در اینجا آخرین خط ساغر زنار نیست اسمش. نه بنده این را عرض نکردم، منظورم این نبود که آخرین خط ساغر زنار است. منظورم این بود که خط ساغر که حالت حلقه‌ای داره این رو به زنار تشبیه کرده. منظور آخرین خط نیست. بله اون خط هر کدام اسمی داشته و بالاترین خطش خط جور بوده که اتفاقا آیه استاد معلم در مثنوی میگه که تا خط جور حریفم می بی غش بنما. یعنی من تا خط جور پر میکنم. خط هفتم بوده گویا دیگه. به همین خاطر کسی که تا هر خط هفتم پر میکرده و میخورده میگفتن بهش هفت خط. ها یک بیت دیگه هم اتفاقا اینجا یادداشت کردم. ما بیتایی که یادداشت کردم میگم یادداشت کردم که اونجا از روی کاغذ میخوانم دمی تقلب نکرده باشم که بگم اینم از حفظ بود. نه. این بیتی که یادداشت کردم اتفاقا خیلی نزدیک به این موضوع. صلح کل. حرف ما هم در این حرف بیدل در این بیت هم همین بود دیگه. در گداز صبح ما عالمی زنار داشت. یعنی صبح میگدازه به زنار میرسی. اینا با هم ارتباط داره. به همواری طریق صلح کل چندی غنیمت دان. صلح کل مذاهب با هم، اون رواداری دینی. به همواری طریق صلح کل چندی غنیمت دان، ز چنگ صبح بر زنار پیچیده است دین خود را. چقدر قشنگه اید. میگه دست صبح داره کسایی که تسبیح میندازن این زاهدا دین داره فرار میکنه، خودشو میپیچونه به زنار. یعنی داره پناه میبره از دست صبحه به زنار. میگه انقدر سختگیری نکر در کار دین، نگو که فلانی کافر فلانی چی، چون عملا این دین از دست تو داره فرار میکنه از دست این سختگیری تو. چون صبحه به هر حال نشانه زهد دانسته میشده و زهد خشک بسیاری مواقع. ز حرف زهد به میخانه دم مزن بیدل، که تار صبحه در این بزم خارج آهنگ است. در میخانه در اینجا باید مشرب داشته باشی، وسعت مشرب. ز تنگی های مذهب اینقدر گل کرد مشرف ها، اینقدر مذهب رو تنگ نگریستی که بعد مشارب گوناگون، مشرف های گوناگون ایجاد شد، چون هر کس دید نمی گنجه در این مذهب، بعد برای خودش یک چیز دیگه ایجاد کرد. تو وقتی دایره رو تنگ بکنی خب خیلی ها بیرون میرن، بعد بیرون میمونن، بعد برای خودشون فرقه های دیگر رو درست میکنن دیگه. تو میتونی عمل در خود بپوشانی. ز تنگی های مذهب اینقدر گل کرد مشرف ها. حالا اینجا میگه که به همواری طریق صلح کل چندی غنیمت دان، ز چنگ صبح بر زنار پیچیده است دین خود را. که چنگ باز با صبح ارتباط داره، به خاطر که چنگ یک وسیله موسیقیه و سیم داره و سیم های او با صبح ارتباط، یعنی اصلا وقتی وارد شعر بیدل میشی میبینی اینقدر این ارتباطات عجیب و غریب و پیچیده ای در اینجا هست. میتونید بگه زده است صبح، میتونید بگم مثلا ز چی صبح، ز ساز صبح، یک چیز دیگه ای. چرا میگه ز چنگ صبح؟ برای که چنگ وسیله موسیقی هم هست و کتار صبح در این بزم خارج آهنگ است، با آهنگ میتونه ارتباط پیدا بکنه تار صبح، به خاطری که تار موسیقی رو هم یادآوری میکنه. و بیت آخر، چون گل شمعیم بیدل بلبل باغ ادب، شعله آواز ما جمعیت منقار داشت. میگه باز خودش رو به شمع تشبیه میکنه، شمعی که میسوزه و محفل ادب رو روشن میکنه. میگه ما مثل گل شمعی هستیم که تبدیل شدیم انگار به بلبل باغ ادب. شعله آواز ما جمعیت منقار داشت. منقار با آواز ارتباط داره. عالم بی دستگاهی شعله سامان، ببخشید، عالم بی دستگاهی نغمه سامان بوده است. نه، یک چیز دیگه ایه. عالم بی دستگاهی ناله سامان بوده است. هر که از پرواز ماند آرایش منقار کرد. چون گل شمعیم بیدل بلبل باغ ادب، شعله آواز ما، شعله آواز هم قشنگه. میگه شعله آواز ما عملا کار یک منقار رو میکنه، مثل شمع. شمع شعله داره، ولی اون شعله رو میشه شعله آواز تلقی کرد. و چقدر متناقض نمایی، نه، حس آمیزی قشنگی است که شعله آواز دانستن. شعله آواز ما جمعیت منقار داشت. جمعیت یعنی فراهم آوردن در اینجا. جمعیت در هر جا یک معنایی داره در شعر بیدل، در اینجا یعنی گرد کردن، فراهم آوردن، جمع کردن، یعنی یک منقار در اینجا فراهم کرد این آتش ما، و با این منقار ما در واقع بلبل باغ ادب شدیم. به تعبیری شعله شمع رو منقاری میدانه، یعنی شمع رو به پرنده ای تشبیه میکنه که شعله او شمع که نوکشم تیزه، منقار او پرنده است. و این شعله شمع همچنان که محفل رو روشن میکنه، میتونیم بگیم که به واقع یک بلبلی شده برای این باغ ادب. چون گل شمعیم بیدل بلبل باغ ادب، شعله آواز ما جمعیت منقار داشت. بله، جناب قاسمی یک بیت دیگه هم بیدل داره، میگه که می چارگر کلفت زهاد نگردید، توفان مگر از عهده مذهب بدر آید. که البته در اینجا مذهب به معنی دین نیست، چون اون وقت میگفتن دین. مذهب به معنی روش هست، روش دینی، این مذاهب مختلف دینی، فرقه به معنی فرقه است. میگه این فرقه ها، فرقه بازی ها، مگر توفان از پسش بر بیاید. یک جای، دو جای دیگه هم داره که به این تساهل دینی اشاره میکنه. غباری نیست از پست و بلند موج دریا را، حقیقت بی نیاز از اختلاف کفر و دین باشد. و یک جای دیگه هم میگه که بیرنگ صحبار، این درد و صاف کفر و دین محو است در دیر یقین، بی رنگ صحبا شیشه ای دارن مستان در بغل. میگه که مستان شیشه ای دارن بی رنگ، اصلا رنگ صحبا درش دیده نمیشه، از بس بی رنگی است. حالا این که ما کفر درد بدانیم و دین را صاف بدانیم، در دیر یقین محو اینا. خب تقریبا 40 دقیقه شد. تازه این نصف غزل بود. نیم ساعتم دیشب درباره غزل صحبت کردیم. تشکر از همه دوستان که در کنارشون بودیم و این غزل خیلی جدی و غزلی که از غزلهای مرجع و حسابی بیدل هست رو با هم خواندیم.